ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 17 آبان ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. عصر بخیر شنونده خوب ما در گوشه و کنار ایران و جهان، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با آنچه که همکارانم براتون تهیه و تدارک دیدم شما رو در یک ساعت پیش رو همراهی خواهم کرد و البته که با خبرها آغاز میکنیم و بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم الهه جون و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. دادگاه 7 فعال سیاسی اصلاح طلب که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به دلیل آنچه عدم مطالعه کامل پرونده خوانده شده به زمانی دیگر موکول شد. حجت کرمانی از وکلای مدافع 7 فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال این فعالان سیاسی و وکلای مدافع آنها گفته است تاریخ دقیق جلسه بعدی مشخص نشده است. محمد رضا خاتمی، محمد نعیمی پور، محسن صفایی فراهانی، حمید رضا جلایی پور، حسین کاشفی، علی شکوری راد و آذر منصوری فعالان سیاسی و اصلاح طلبانی هستند که به مواردی مانند اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی متهم شدند. صادق امالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفته است که برخی از مسئولان نزد آیت الله خامنه ای یا به طور کتبی و شفاهی خواستار برخورد با برخی مطبوعات هستند، اما در میان اهالی رسانه به گفته او ندای آزادی مطبوعات سر می دهند. بنابر گزارش رسانه‌های داخلی رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات گفته است برخی میگویند قلم‌ها را به بهانه‌های واهی نشکنیم یا دهان‌ها را به بهانه غیر اساسی نبندیم که خطاب آنها به دستگاه قضایی است. روز شنبه در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات حسن روحانی رئیس جمهور ایران با بیان اینکه نباید قلم‌ها را شکست و دهان‌ها را بست گفته است فکر نکنید با تفنگ امنیت حفظ می‌شود. حسن روحانی همچنین در سخنان خود از بررسی تغییر قانون مطبوعات خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در سفر به بیروت پایتخت لبنان با میشن آون رئیس جمهور جدید و رهبران احزاب و شخصیت‌های این کشور دیدار می‌کند. بنابر گفته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف در این سفر دو روزه بار دیگر مسائل دو جانبه بین دو کشور را پیگیری می‌کند. آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه هم یکی از موارد مورد تبادل نظر است. بنابر گزارش‌ها وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه بعد از ظهر راهی سه کشور رومانی، جمهوری چک و سپس اسلواکی خواهد شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین روز دوشنبه گفته از سطح روابط ایران و جمهوری چک به سفیر ارتقا یافته و کاردارهای دو طرف به عنوان سفیر مشغول فعالیت شدند. آخرین سفیر جمهوری چک در ایران سال 94 میلادی راهی تهران شده بود. بعد از گشایش بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در جمهوری چک در سال 98 میلادی تهران ضمن اینکه پراگ را متهم به حمایت از منافع آمریکا کرد، سفیر خود را نیز فراخواند و روابط تجاری با جمهوری چک را متوقف کرد. نیروهای عراقی روز دوشنبه شهر حمام العلیل را از کنترل گروه خلافت اسلامی آزاد کردند. در اختیار گرفتن این شهر در جبهه جنوب برای بازپسگیری موصل ضروری به شمار می آید. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای پلیس و ارتش کنترل کامل این شهر به عنوان آخرین شهری که از جنوب بر سر راه موصل قرار دارد را در دست گرفتند. نیروهای عراقی پیشتر از شرق وارد موصل شده بودند و روز دوشنبه از جهت شمال در حال پیشروی بودند. بیشتر در همین زمینه در ادامه مجله شامگاهی خواهید شنید. بنابر اعلام یک مقام سازمان حج و زیارت ایران، شمار زائران کشته شده ایرانی در سامرا 8 تن بوده است. حمیدرضا گودرزی سخنگوی ستاد مرکزی اربعین حسینی روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است بر پایه آخرین اطلاعات دریافتی از عراق، شمار نهایی ایرانیان کشته شده در سامرا 8 تن بوده است. او در این حال اعلام کرده به دلیل مسافرت با کاروانهای آزاد اسامی دقیق این افراد مشخص نشده است.
سپاسگزارم از آزاده اسدی. می شنیدیم تازه ترین خبرها را و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پلیس فدرال آمریکا پرونده ایمیل های اخیر هیلری کلینتون را مختومه اعلام کرده و می گوید که عمل مجرمانه‌ای پیدا نکرده. کمتر از 30 ساعت مانده به رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با یک تحلیلگر سیاسی در استودیو زنده گفتگو خواهیم کرد. عملیات پیشمرگان کرد در شمال موصل. رئیس قوه قضاییه ایران امروز بدون ذکر نام حسن روحانی را به دورویی متهم کرد.
این بار اولی نیست که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه پاسخ آقای رئیس جمهور رو به صراحت میدن، اما این بار یک مقداری من فکر میکنم خیلی لحن تندی داره. آقای رئیس جمهور رو به دروغگویی متهم کردند.
وزیر پیشین آموزش و پرورش امروز در مراسم تودیعش گفت که زمان تجمع معلمان آنها را با چماقهایی که در زیر زمین وزارتخانه بود زدند.
بعدن حتی موقعی که ما از آزاد کردن و ده نفر از خانم‌ها که بودن اونجا ما فهمیدیم که یک از خانم‌ها را اینقدر کتک زدن که نمیتونست راه بره.
و برنامه هفتگی نمای دو، نمای نزدیک، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پلیس فدرال آمریکا میگوید در بررسی پرونده ایمیل‌های اخیر هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات عمل مجرمانه پیدا نکرده و تحقیقات در این مورد به پایان رسیده است. تحقیقاتی که با از سرگیری آن دونالد ترامپ رقیب خانم کلینتون بر شدت حملات خود افزود و در سخنرانی‌هایش گفت انتخاب نامزد حزب دموکرات تهدیدی برای آمریکا خواهد بود. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویانی.
یک هفته پیش خود هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته بود که FBI می تواند هر چقدر می خواهد ایمیل های او و کارمندانش را کنترل کند، چون به گفته او نتیجه همان خواهد بود که پیشتر درباره ایمیل های خود خانم کلینتون اعلام شده بود که احتیاج به اعلام جرم نیست. I know they will reach the same conclusion they reached when they looked at my emails last year, right? کارزار انتخاباتی هیلری کلینتون از همان ابتدا با موضوع ایمیل گره خورد. زمانی که فاش شد خانم کلینتون در دوران هدایت وزارت خارجه از ایمیل‌های شخصی خود برای امور شغلی و محرمانه استفاده کرده است. پرونده‌ای برای او گشوده شد و برای مدت این تحقیقات ادامه یافت تا آنکه رئیس FBI در گزارشی به کنگره اعلام کرد خانم کلینتون و مشاورانش به شدت بی‌احتیاط بودند و ممکن است دشمنان آمریکا به ایمیل‌های او دسترسی پیدا کرده باشند، اما در این پرونده هیچ اعلام جرمی اقتضا نمی کند. کارزار انتخاباتی خانم کلینتون از آن زمان موضوع ایمیل ها را سعی کرد پشت سر بگذارد تا آنکه کمتر از دو هفته پیش از انتخابات جیمز کومی رئیس FBI در نامه خطاب به اعضای کنگره گفت FBI ایمیل های دیگری یافته که در ارتباط با تحقیقات پیشین است. البته این ایمیل های دیگر که آقای کومی به آن اشاره کرد مربوط به تحقیقات پرونده اتهامات جنسی علیه آنتونی وینر نمایندگی پیشین کنگره آمریکا و همسر پیشینش هما آبدین از مشاوران ارشد هیلری کلینتون است. نحوه اعلام خبر تحقیقات پیشتر از سوی FBI موجی از نارضایتی را در میان هواداران هیلری کلینتون برانگیخت، چرا که برخی تحلیل ها نشان می دهد این نامه در اقبال عمومی رای دهندگان به کلینتون به ویژه در ایالت هایی که هنوز نتیجه آرای اکثریت در آن مشخص نیست تأثیر منفی گذاشت. سکات لوکاس تحلیلگر امور آمریکا ساکن بریتانیا اقدام FBI در گشودن دوباره پرونده ایمیل ها را خارج از عرف ارزیابی می کند.
به نظر من این بسیار غیر معمول است که ضابطین قانون درباره یک تحقیقات با این سر و صدا اطلاع رسانی کنند، خصوصا وقتی کلینتون از هر خطایی در تابستان مبرا شده بود. شما این کار را نمی کنید چون نمی خواهید هیچ یک از شواهد منجر به تعصب در جلسه دادگاه احتمالی شود. در نتیجه رئیس FBI خارج از روند معمول FBI اقدام کرد، خصوصا وقتی که عرف جاری FBI این است که تا 60 روز پیش از انتخابات موضوعی را که بتواند در انتخابات تأثیرگذار باشد را اعلام نمی کند. این که چرا کومی این کار را کرد، به نظر من این چشمانداز وجود داشت که این اطلاعات افشا شود و FBI متهم به سرپوش گذاشتن و پنهانکاری شود.
حال آنطور که رئیس FBI در گزارشی تازه به کنگره نوشته، پس از تحقیقات بیوقفه نهاد تحت هدایتش متوجه شدند که نتیجه تابستان مبنی بر اعلام جرم نکردن تغییری نمی کند. اظهار نظری که به گفته اسکات لوکاس در بریتانیا در این مقطع دیگر آنچنان تعیین کننده نخواهد بود.
اینکه FBI گفت خطایی صورت نگرفته است مطمئناً یک خبر خوب برای کارزار انتخاباتی کلینتون است. اما فکر نمی‌کنم این در یک مقطع تعیین کننده انجام شده باشد. ممکن است این خبر کمی از پیشرفت ترامپ که در دو روز گذشته شاهد بودیم بکاهد. که اگر صادقانه به این موضوع نگاه کنیم، دخالت اولیه FBI جیمز کومی در این مسئله که یک هفته پیش انجام شد، اقدام هوشمندانه ای نبود که بر هیلاری کلینتون فشار وارد کرد. و اگر این تصمیم جدید اعلام نمی شد، فشار این موضوع تا خود روز انتخابات ادامه داشت.
براین فالون، سخنگوی کمپین هیلاری کلینتون، هم در یک پیام توییتری گفته است: خوشحالیم که مسئله حل شده است، اما میشد به این موضوع همان اول هم بدون فرستادن نامه به راحتی رسیدگی کرد. اما حزب رقیب همچنان روی کردی متفاوت دارد و دبیر کمیته ملی حزب جمهوری خواه گفته هرچند تحقیقات به یافتن عمل مجرمانه منتهی نشده، اما خود گواهان است که کلینتون قانون شکنی کرده و به گفته او به مردم آمریکا دروغ گفته است. روز سه‌شنبه 18 آبان ماه در نهایت سرنوشت انتخابات آمریکا برای برگزیدن 45 رئیس جمهوری آن کشور مشخص خواهد شد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. و ما همچنان به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌پردازیم، در حالی که کمتر از 30 ساعت به روز اخذ رأی در ایالات متحده آمریکا باقی مونده. برخی از آمارها حاکی از پیشی گرفتن هیلاری کلینتون و برخی دیگر حاکی از رقابت بسیار نزدیک دو نامزده به دنبال اعلام FBI مبنی بر اینکه در پرونده هیلاری کلینتون موردی برای اعلام جرم نیافته، رقابت انتخاباتی بار دیگر شدت گرفته و به موازات اون حملات دو نامزد به یکدیگر نیز شدیدتر شده. در آخرین روز مبارزات انتخاباتی هر دو نامزد به ایالات مختلفی در آمریکا سفر می‌کنند تا آخرین تبلیغات انتخاباتی رو انجام بدن و آرای مردم رو به خودشون جلب کنن. با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه هستیم. آقای روشندل، به استودیو خوش آمدید و اولین سوال از شما این هست که تصویر شما در این آخرین روز تعیین سرنوشت نامزدهای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری چگونه است و تا چه حد قضیه عقب نشینی FBI در این مورد بر وضعیت رقابت بین دو کاندیدا تاثیر گذاشته؟
با سلام، تقریبا همونطور که شما اشاره کردید، همه آمارها از جمله ABC و بلومبرگ به برتری نسبی کلینتون بر ترامپ اشاره دارند که بعضی از آنها بین 3%، بعضی از آنها تا 4% به اصطلاح برتری رو نشون میدن. و حتی آمارهای اقتصادی امروز برای اولین بار بعد از حدود 10 روز نشون میده که بازار بورس به نفع به اصطلاح بازار بورس تمام شده، این تغییر وضعیت و تأثیر مثبت داشته. در مقابل خانم کلینتون که 47% از آمارا رو به خودش تخصیص داده، ترامپ حدود 43% قرار داره که خیلی شبیه آمارایی است که در تابستان امسال به دست آمده بوده. اما در لحاظ از لحاظ رقابت ها باید بگیم که بازگشت لحن اتهام زنی به ترامپ بعد از اظهارات FBI لحن بسیار مهمی است که میشه روش اشاره کرد. و البته هیلاری کلینتون همچنان به ادبیات قبلی خودش پافشاری میکنه که ترامپ مناسب ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا نیست.
آقای روشندل، سفر نامزدها و تیم‌های همسو با اونها در این آخرین روز به نقاط گوناگون چه تأثیری بر وضعیت نهایی اونها خواهد داشت؟
همونطور که میدونید ترامپ به 5 نقطه امروز سفر میکنه و خانواده او هم به نقاط مختلفی سفر میکنن. از طرف دیگه هیلاری کلینتون به 4 نقطه و پرزیدنت اوباما و بانوی اول کاخ سفید خانم میشل اوباما هم در جهت حمایت از هیلاری کلینتون سفرهای حمایتی خواهند داشت. هدف عمده این سفرها جلب آرای باقی مانده است که به نظر میرسه هنوز تصمیم نهایی خودشون رو نگرفتن، از جمله جلب آرای سیاهان آمریکا هستش که در مقایسه با سایر گروه‌های اجتماعی در این انتخابات مشارکتشون بیشتر نیاز میشه و حس میشه. از طرف دیگه پیش بینی میشه که درصد مشارکت در مقایسه با سالهای 2012 و 2008 خیلی بالاتر باشه و صحبت از چند 10 میلیون نفر هستش که در امسال برای اولین بار در انتخابات شرکت میکنن و همین دلیل هستش که این افزایش چند میلیونی میتونه سرنوشت انتخابات رو کاملا به نحو غیر قابل پیشبینی رقم بزنه.
آقای روشندل، ظاهراً امروز هر یک از دو نامزد به نقاطی در ایالت کارولینای شمالی هم سفر می‌کنند. اهمیت ایالت کارولینای شمالی در نتیجه نهایی انتخابات چه است؟
سوال خیلی جالب است، به دلیل اینکه کارولینای شمالی در یک حالت چرخش هست. فرماندار فعلی ایالت جمهوری خواست و در انتخابات فردا با یک رقیب دموکرات روبروست که فقط حدود 1% نسبت به او برتری داره. اگر که این رأی فرماندار به نفع دموکرات ها به چرخه، اون وقت دموکرات ها علاوه بر ریاست جمهوری که احتمال برنده شدن رو دارن، در مجلس هم برتری پیدا خواهند کرد و علاوه بر ایالت کارولینای شمالی، ایالات آریزونا، آلابام، اتلانتا و به خصوص فلوریدا و نیو همشایر از ایالات مهم هستند و اگر هیلاری کلینتون بتونه فلوریدا رو برنده بشه، در اون صورت اصلا نیازی به سایر آرای کالج انتخاباتی نداره. به طور خیلی طبیعی مجموعه آمار آراش به بالای 300 رای میرسه، یعنی 304 رای، در حالی که برای برنده شدن فقط به 270 رای احتیاج داره. اما اگر نتونه فلوریدا رو به دست بیاره، اون وقت ایالاتی مثل نیو همشایر و ایالات کوچکتر که با رقم 3 یا 4 یا 8 رای کالج انتخاباتی میتونن نتیجه رو عوض بکنن، حائز اهمیت میشه. به این دلیل هستش که نورت کارولینا با 15 رای در ردیف اول توجه هر دو تا کاندیدا قرار گرفته.
سپاسگزارم از استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا میشنیدیم، جلیل روشندل، که در استودیوی رادیو فردا با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که نیروهای پیشمرگه کرد امروز عملیاتی در شمال موسل علیه مواضع گروه حکومت اسلامی را آغاز کردند. آخرین خبرها در این باره را از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست، بشنویم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و از آخرین خبرها بشنویم.
خب روانشا سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید نیروهای پیشمرگه امروز عملیاتی رو آغاز کردن برای بازپسگیری شهر بعشیقه واقع در شمال شرق موسل از تصرف شبه نظامیان گروه داعش. در این عملیات حدود 2000 تن از نیروهای پیشمرگه تونستن وارد بعشیقه بشن و اونجا درگیر هستن با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش. شبه نظامیان از حملات انتحاری استفاده میکنن. پیش برآورد مقام های کرد این هست که حدود 200 شبه نظامی گروه داعش در شهر هستن، اما بسیاری از اونها یا کمربند انفجاری به تنشون بستن یا سوار بر خودروهای بمب‌گذاری شده هستن. چند عملیات انتحاری انجام شده علیه نیروهای پیشمرگه که مشخص نیست تلفات تا اینجای کار چند نفر بوده. درگیری ها همچنان در بعشیقه ادامه داره.
ایلیا، در دیگر محورها عملیات نیروهای عراقی چگونه پیش میره؟
در محور جنوبی الهه تونستن نیروهای عراقی به طور کامل شهرک حمام العلی رو پاکسازی کنن و به سمت شمال پیش برن. در حمام العلی یکی از فرماندهان برجسته گروه خلافت اسلامی به نام ابو حمزه الانصاری هم کشته شده. اما در شرق موسل جنگ به صورت جنگ خیابانی ادامه داره، درگیری ها بسیار شدید هست. مسئله که سخت کرده برای نیروهای عراقی پیشروی رو در داخل موسل، با وجود اینکه حدود 6 تا 7 محله رو به کنترل خودشون درآوردن، این هست که شبه نظامیان میان مردم پنهان میشن و ناگهان یک کمین ایجاد میکنن و حمله میکنن به نیروهای عراقی و این باعث تلفات زیاد میشه و مانع از پیشروی سریع اونها.
ایلیا، برخی از گزارش‌ها از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، در عملیات آزادسازی موسل حکایت داره. در این باره چی میدونیم؟
بعضی از رسانه‌های محلی و عربی این گزارش رو دادن. به نقل از ابو مهدی مهندس، معاون رئیس شورای اداری هشت شبی یا همون شبه نظامیان شیعه که گفته قاسم سلیمانی با درخواست دولت عراق داره از محور غربی عملیات علیه شبه نظامیان داعش در موسول رهبری میکنه. شبه نظامیان هشت شبی که شبه نظامیان شیعه هستن از چند روز پیش عملیات خودشون رو در غرب موسول برای بازپسگیری شهرک تلفر از تصرف گروه خلافت اسلامی آغاز کرده بودن.
سپاسگزارم. از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که روز دوشنبه یک نماینده دیگر از حزب دموکراتیک خلق‌ها که در بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه است بازداشت شد. نهاد اکتوغان که به گفته نخست وزیر ترکیه فراری بوده، یکی از 15 نماینده کردی است که در روزهای گذشته بازداشت شدند. این بازداشت‌ها با اعتراض‌های داخلی و خارجی به ویژه سوی اتحادیه اروپا و کشورهای این اتحادیه همراه بوده. روز دوشنبه وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه گفت روابط با اتحادیه شکننده است و در دیدار با سفیر اتحادیه اروپا آنکارا در زمینه مواضع اخیر بروکسل هشدار داده است. درباره وضعیت داخلی ترکیه و همچنین رابطش با غرب، هانا کاویانی از رادیو فردا با همن سیدی، تحلیلگر ساکن بریتانیا، گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را درباره بازداشت‌های اخیر جویا شده.
به نظر من این بیشتر از این که یک مرحله تازه باشه در سیاست داخلی ترکیه، ادامه و تشدید یک روند حداقل یکی دو سال است. مثلا همین لغو مصونیت پارلمانی ترکیه مربوط به 5-6 ماه پیش، یعنی از 5-6 ماه پیش شرایط برای بازداشت این افراد آماده شده بود. میتونیم بگیم مجموعه شرایطی در داخل و در سطح روابط منطقه‌ای و جهانی ترکیه روی داده که این روند رو تشدید کرده، سرعت بیشتری بهش داده، ولی روند تازه ای نیست.
همکاران این افرادی که بازداشت شدن در پارلمان ترکیه، بیش از 50 نماینده گفتن حضورشون رو تعلیق می‌کنن در پارلمان ترکیه در اعتراض به این بازداشت هایی که از روزهای گذشته آغاز شده، فکر میکنید که چه تأثیری میتونه داشته باشه در روند قانونگذاری در ترکیه حضور نداشتن این افراد در پارلمان؟
از لحاظ اکثریت عددی مورد نیاز آقای اردوغان برای تصویب قوانین یا حتی برای تغییر قانون اساسی هم آنچنان مشکلی نخواهند داشت، مخصوصا با اینکه نیروهای تندروی حزب محبه که حزب ناسیونالیست افراطی است، اونا هم به اردوغان نزدیک شدند. اما آنچه که ضربه خواهد دید دموکراسی ترکیه و انسجام اجتماعی ترکیه است. همین امروز حزب جمهوری‌های خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون، بهتره بگیم دومین حزب ترکیه، در بیانیه خیلی محکمی بازداشت رهبران حزب دموکراتیک خلق رو محکوم کرده و این رو بسیار خطرناک داده و در راستای کودتای ریاست جمهوری اعلام کرده. استنباطش هم به این هست که این در واقع منجر به دیکتاتوری فردی خواهد شد و منجر به از بین رفتن انسجام اجتماعی ترکیه خواهد شد. پس از لحاظ دموکراسی، از لحاظ فضای سیاسی ترکیه به ضرر خواهد بود، اما از لحاظ تعداد آماری اونا میتونند کماکان اکثریت مجلس رو داشته باشند.
و شما اشاره کردید در صورتی که بخواد قانون جدیدی تصویب بشه، تغییراتی در قانون اساسی، میشه اشاره بکنید به اینکه در چشم‌انداز روند قانونگذاری پارلمان ترکیه چه قوانینی رو مثلا رجب طیب اردوغان در نظر داره که تغییر بده؟
تا کنون در دو مورد صحبت شده، یکی تغییر قانون اساسی برای تغییر سیستم سیاسی ترکیه از سیستم پارلمانی به سیستم ریاست جمهوری است. به این معنی که دیگه نخست وزیر نخواهند داشت یا قدرتش تشریفاتی خواهد بود و قدرت کنونی رئیس جمهور که تشریفاتی است به قدرت اصلی تبدیل میشه. این اولین تغییر خواهد بود که عملا هم در حال حاضر آقای اردوغان هرچند سمتش تشریفاتی است به عنوان رئیس جمهور، ولی عملا همه قدرت رو در دست داره. مورد دوم هم که به خاطر فشار ناسیونالیست ها صحبت از بازگشت حکم اعدام در ترکیه است که حزب ناسیونالیست ترک، حزب MHP، این رو به عنوان یک شرطی برای همکاری کامل با اردوغان اعلام کرده که این هم خب هم متوجه فعالین سیاسی میشه، هم روزنامه‌نگاران، همین کسانی که به اتهام خیانت در زندان هستند به خاطر افشاگریایی که کردند، و از همشون مهمتر رهبر زندانی کرد آقای اوجلان هست که الان حدود 17 ساله در زندان هست.
آقای سیدی، شما اشاره کردید به از دست رفتن انسجام، تحت شعاع قرار گرفتن دموکراسی. ما درباره این موضوعات از اتحادیه اروپا کشورهای مختلف هم شنیدیم. امروز دوشنبه وزیر خارجه لوکسانبورگ خیلی تند در این باره صحبت کرد و مقایسه انجام داد بین آنچه که در ترکیه رخ میده با آلمان دوران نازی و سرکوب‌های اون موقع. ترکیه این اتهامات رو رد میکنه، اما واقعا این وضعیت چه تأثیری به نظرتون میتونه داشته باشه در روابطی که بین ترکیه و اتحادیه اروپا در جریان ترکیه که میرفت که برای عضویت در اتحادیه اروپا اقدام بکنه؟
اولین تأثیرش که در حال حاضر صورت گرفته سلب اعتماد در این روابط هست. آنها اروپایی ها یا امریکا متحد 60 ساله ترکیه بودند، اکثرشون در ناتو با هم همکاری کردند و همجوری که شما اشاره کردید در یک پروسه 20 ساله قرار بود ترکیه حتی به اتحادیه اروپا ملحق بشه. از لحاظ منطقی میبینیم که الان دیگه ترکیه تنهاست، هیچ حامی اروپایی آمریکایی نمیاد از مثلا درخواست اردوغان برای مشارکت در جنگ موسل حمایت کنه، بلکه از مخالفونش حمایت میشه. یا شرطی رو که آقای اردوغان گذاشته بود که برای آزادسازی رقه ما با آمریکایی ها کار میکنیم ولی کردها نباید باشن، دیدیم که از دیروز برعکس این اتفاق داره میفته و امروز آقای کارتر وزیر دفاع آمریکا پشتیبانی خودش رو از عملیات مشترک کردها و آمریکا برای بازپسگیری رقه انجام داده بودن. یا اون حکم مهمی که دادگاهی در بروکسل صادر کرد که آنچه که در ترکیه روی میده یک جریان تروریستی نیست بلکه یک جنگ مسلحانه است. همه اینها تأثیرات عملی است که هر چند آقای اردوغان میگه که برای من اهمیتی نداره که اروپایی ها و غربی ها چجوری در مورد من فکر میکنن، ولی در عرصه رئال پلیتیک، در عرصه واقعی سیاست، ترکیه رو در تنگنا قرار میده.
با دیدگاه همن سیدی، تحلیلگر ساکن بریتانیا، آشنا می شدید که به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ می داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و وقت اون رسیده که سرخط خبرها رو با آگاهیتون برسونم. پس از یک انفجار انتحاری در نزدیکی مقبره 2 امام شیعیان در شهر سامرا در عراق، دست کم 8 ایرانی کشته و حدود 100 ایرانی هم مجروح شدند. نیروهای عراقی روز دوشنبه شهر حمام العلیل را از کنترل گروه حکومت اسلامی آزاد کردند. در اختیار گرفتن این شهر در جبهه جنوب برای بازپسگیری موسل ضروری به شمار می آید. نیروهای پیشمرگه کرد عراق برای بازپسگیری شهر بعشیقه در شمال شرق موسل از گروه حکومت اسلامی روز دوشنبه به این شهر حمله کردند. نیروهای کرد سوریه با پشتیبانی آمریکا در شمال رقه در حال نبرد با نیروهای گروه حکومت اسلامی هستند. نبرد روز دوشنبه، یک روز پس از آن که نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری یگانهای مدافع خلق کرد از آغاز مبارزه برای بازپسگیری رقه خبر دادند، در گرفت. دادگاه 7 فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای ارشد حزب مشارکت که قرار بود روز دوشنبه برگزار شود، به دلیل آنچه مطالعه نکردن کامل پرونده خوانده شده به زمان دیگری موکول شد. و ما به سراغ گزارشی دیگر بریم. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه بدون ذکر نام حسن روحانی را به دروغ متهم کرد و گفت خودتان شفاهن یا کتبن با واسطه یا بی واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی کنید، یا نزد رهبر گلایه می کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است، اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید. آقای آملی لاریجانی گفت برخی میگویند قلمها را به بهانه‌های واهی نشکنیم، دهانها را به بهانه‌های غیر اساسی نبندیم. واضح است خطاب آنها به دستگاه قضایی است. این نوعی افترا به قوه قضایی است. حسن روحانی پیشتر در مراسم افتتاح نمایشگاه مطبوعات با انتقاد از محدودیت‌های موجود علیه رسانه‌ها گفته بود نباید دهان‌ها را با بهانه‌های واهی بست و از قلم شکسته و دهان بسته کاری ساخته نیست. آقای روحانی همچنین گفته بود چطور یک روزنامه از پرونده‌ای زودتر از رئیس قوه قضایی خبر دارد؟ فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و تحلیل او را درباره گفته‌های رئیس قوه قضایی پرسیده است. محمد علی توفیقی در پاریس.
ساختاری که جمهوری اسلامی داره، ساختار دوگانه‌ای که داره و از بیرون گاهن متناقض به نظر میرسه، باعث شده که قوای مختلفی که در اون وجود دارن گاهن نقش اپوزیسیون رو نسبت به هم دیگه بازی بکنن. و هم سخنان آقای رئیس جمهور در نمایشگاه مطبوعات که از نبود آزادی مطبوعات گلایه کرده بودند، به نوعی از زاویه یک اپوزیسیون مطرح شده و حتی آقای لاریجانی به نوعی جواب آقای روحانی رو دادن، این هم باز یک نوع حالت اپوزیسیونی به نظر میرسه. اما به نظر من گرچه این بار اولی نیست که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه پاسخ آقای رئیس جمهور رو به صراحت میدن، اما این بار یک مقداری من فکر میکنم خیلی لحن تندی داره. به طور مشخص آقای رئیس جمهور رو به دروغگویی متهم کردن، به خاطر اینکه اونجایی که میگن کسانی که دم از آزادی مطبوعات میزنند به صورت شفاهی یا کتبی درخواست برخورد با مطبوعات رو دارند، این تلقی رو ایجاد میکنه که به طور مشخص آقای رئیس جمهور داره منافقانه و یک نقش درویی رو بازی میکنه. البته در صحبت های آقای لاریجانی تندی های دیگری هم هست، مثلا اونجایی که میگن که با کدوم اخلاق و یا با کدوم اسلامیت این اتهامات رو و این افتراها رو مطرح میکنن. در مجموع من فکر میکنم که این تند شدن لحن‌ها هم از سمت آقای رئیس جمهور و هم از سمت رئیس قوه قضاییه که یک نهاد انتصابی وابسته به رهبر هست، به نوعی میتونه در ارتباط با موضوع انتخابات پیش رو هم باشه.
آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه اشاره هم کرده به مسئله افترا و گفته که این حرفایی که گفته شده بدون اینکه اسم بیاره از آقای روحانی افترا هست، در مورد اینکه قلم‌ها به بهانه‌های به گفته آقای روحانی واهی شکسته میشه. در مورد این مسئله افترا چه برداشتی دارید شما؟
صحبت‌های آقای لاریجانی طنزهای زیاد دیگری هم داره، اونجایی که میگن که آزادی مطبوعات و آزادی بیان در جمهوری اسلامی کاملا وجود داره و معقول و منطقی هستش. این دیگه به طور واضح و مشخص نحوه برخورد با مطبوعات در جمهوری اسلامی امروزه یک مثال هست. اساسا نهادهای بین المللی و حتی نهادهایی که در داخل کشور هستن، حقوق بشری، همواره نسبت به برخوردی که قوه قضاییه با مطبوعات داشتن گلایه داشتن و همیشه اعتراض وجود داشته، به خاطر اینکه برخوردهای تندی که با مطبوعات و اهالی مطبوعات میشه. در حال حاضر ما 15 الی 20 نفر از روزنامه‌نگاران شناخته شده و با سابقه در زندان هستند. افراد زیادی صرفا به خاطر وبلاگ نویسی و یا مواردی از این دست بازداشت شدند و یا در حال گذراندن محکومیت‌های سنگینی هستند. بنابراین این که مثلا رئیس قوه قضاییه بیاد این رو افترا بدونه که در جمهوری اسلامی آزادی بیان وجود نداره، به نظر من بیشتر شبیه طنز هست، زیرا اساساً در جمهوری اسلامی چیزی به مفهوم استقلال مطبوعات و آزادی بیان به رسمیت شناخته نیست.
آقای توفیقی، یه مسئله که آقای روحانی بهش اشاره کرده بود، به عنوان رئیس جمهور از محدودیت رسانه‌ها گلایه کرد، از برخورد با رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران انتقاد کرد. چطوره که رئیس جمهوری یک کشور خواستار آزادی بیشتر مطبوعات و توان برخورد با محدودکنندگان آزادی رو نداره؟
این همون نکته‌ای هستش که تحت عنوان تناقضات ساختاری در جمهوری اسلامی به اون اشاره میشه. واقعیت اینه که کنترل مطبوعات، برخورد با مطبوعات در ساختار جمهوری اسلامی باید از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات، معرفی به دادگاه، تشکیل هیئت منصفه و مواردی از این دست پیش بره. اما از اونجایی که در جمهوری اسلامی نهادهای مختلفی وجود دارند که این نهادها گاهن به صورت کاملا مستقل و
خودسر میتونن با مطبوعات و اهالی مطبوعات برخورد بکنن و اینها هم چون عملا تحت کنترل رئیس جمهور نیستن و وابسته به نهادهایی مثل سپاه پاسداران و یا سایر نهادهای امنیتی هستن، طبیعتاً آقای رئیس جمهور اینجا احساس کرده که اگر بخواد گزارشی به اهالی مطبوعات بده و یا اون دیدگاه خودش رو بیان بکنه باید از وضع موجود انتقاد بکنه. ولی خب من حقیقتش رو بخواد به عنوان یک تحلیلگر نمیتونم اینو بپذیرم، زیرا آقای رئیس جمهور از یک طرف خودش رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور هست، در شوراهای متعددی عضویت داره و بر اساس قانون اساسی نفر دوم هست، هم میتونه از اختیارات قانونی خودش استفاده بکنه مثل تذکر قانون اساسی، مثل برخوردهای مختلفی که میتونه انجام بده و همین که میتونه با لابیگری و با بحث با سایر نهادها. اما خب آنگونه که مشخصه ظاهرا خودشون هم خیلی یا تمایل ندارن یا احساس میکنن که قدرت غلبه بر این نهادهای مستقل و امنیتی که در مقابل مطبوعات قرار میگیرن رو نداره.
با دیدگاه محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم فرینه آسمی پاسخ می داد. و بریم و با دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
آقا فرمودن دنیا طلب ها به فکر رابطه با آمریکایان که دنیاشون خوب بشه. آقا جن قربون جد برم من، ما نقد را به نسیه معامله نمی کنیم. فعلا شما دنیای ما را آباد کنید، آخرتش به عده خودمون.
عرض اولم خدمت آقای خامنه‌ای و سران رژیم جمهوری اسلامی ایران، چرا اجازه میدید به قول فرمایشات شما این تورهای آزادی که برای اماکن به قول شما مقدسه نام نویسی میکنن به مردم بدبخت و بیگناه و بیپناه ایران رو ببرن عراق و سوریه و اینا کشته بشن؟ به چه قانونی، به چه دلیلی شما به این اجازه داریم میدید؟ آخه برای چی این بدبخت رو برن رسوم و کشور کشته بشن؟ ببین چه منافعی برای شما داره این مسافرت ها که شما این طور دارید ازش حمایت میکنید و مردم بیگناه رو به کشتن میدید، افتخارم میکنید.
آقای اژه‌ای گفته که رفعت اسلامی در مورد نرگس محمدی قابل قبول نیست. بله، این رفعت اسلامی رو ایشون گذاشته بر اون سعیدا، سعید مرتضوی و سعید طوسی، رفعت اسلامی براشون جایزه.
خواستم به این حکومت بگم که اگر میخواید این حکومت تا برجا باشه به ماندگار، به دین و مذهب و حجاب مردم کار نداشته باشید، فقط به اقتصاد مردم برسید، به فکر اقتصاد ملت باشی. جوان ها بیکارن، محتاط زیاد داریم، چیکار به حجاب و دین و مذهب داری؟ اینا خودش درست میشه. وقتی که اقتصاد درست باشه دین و مذهب و حجاب هم خودش درست میشه.
عرض اولم خدمت آقای خامنه‌ای و سران رژیم جمهوری اسلامی ایران، چرا اجازه میدید این به قول فرمایشات شما این تورهای آزادی که برای اماکن به قول شما مقدسه نام نویسی میکنن به مردم بدبخت و بیگناه و بیپناه ایران رو ببرن عراق و سوریه و اینا کشته بشن؟ به چه قانونی، به چه دلیلی شما به این اجازه داری میدید؟ آخه برای چی این بدبخت رو برن رسوم و کشور کشته بشن؟ ببین چه منافعی برای شما داره این مسافرت ها که شما این طور دارید ازش حمایت میکنید و مردم بیگناه رو به کشتن میدید، افتخارم میکنید.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با رادیو فردا. و ما روز دوشنبه وزیر امور خارجه ایران سفرش به لبنان و سه کشور اروپای شرقی رو آغاز کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز این سفر رو از جمله سفرهای جدید و دوره‌ای محمد جواد ظریف به آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی خواند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود برنامه سفر وزیر خارجه ایران به سه کشور اروپای شرقی و لبنان را بازگو کرد. بهرام قاسمی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در پی انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان ایجاب می‌کرد مقامات ایرانی سفری به آن کشور داشته باشند.
با توجه به وضعیت جدید قرار شد که جناب آقای ظریف سفر بکنند برای امروز و فردا، پس از اون به سه کشور اروپای شرقی، رومانی، چک و اسلوواک سفر خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران سفر محمد جواد ظریف را به دنبال سفرهای او به کشورهای سه قاره جهان برشمرد.
این سفر در ادامه سفرهای جدید و دوره وزیر امور خارجه ایران، یعنی سفر آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین و حالا در اروپای شرقی، فکر میکنم یک زنجیری از سفرها رو تکمیل میکنه در این روزها که میتواند در ایجاد تفاهم بیشتر، رایزنی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کمککار ارتقای روابط ما و این کشورها باشه و بتواند تفاهم و تعامل بیشتری رو بین ما و اونها ایجاد بکنه.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین در گفتگو با رادیو فردا محور اصلی گفتگوهای وزیر خارجه ایران در لبنان را سوریه، دولت جدید و گسترش همکاری ها می داند.
روشن هست که آقای ظریف بعد از برجام در صدد ارتباط گرفتن چهره به چهره با مقامات کشورهای جهان هستند، جهت اینکه بتونن از امتیازات برجام استفاده بکنن. سفرشون به لبنان هم در همین راستا قابل ارزیابی هست، اما زاویه مهمتر از این هم در این سفر دیده میشه و اون این که لبنان بعد از 2.5 سال اختلاف بین حزب الله و گروهای دیگر رئیس جمهور نداشت. بعدن الان رئیس جمهوری که مورد تایید حزب الله لبنان هستش، آقای میشل اون انتخاب شده و همچنین نخست وزیر که آقای سعد حریری باشه. مشکلی که در اینجا وجود داره، آقای سعد حریری به عنوان نخست وزیر رقیب بسیار جدی حزب الله است و در مرحله تعیین کابینه هستش. حزب الله طبیعتاً دنبال سهم خودش در کابینه آتی آقای سعد حریری هستش. از همه مهمتر مسئله بسیار خطیر سوریه را که در لبنان هم حساسیت های زیادی درش هست حتما به بحث خواهد گذاشت.
پس از لبنان وزیر خارجه ایران از سه کشور اروپای شرقی، رومانی، جمهوری چک و اسلوواکی دیدار می کند. اعلام ارتقاء روابط ایران و جمهوری چک از موضوعات مورد توجه نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه ایران بود.
ما به دلایل مختلف طی سالیان زیاد سطح روابط ما در سطح کاردار باقی مونده بود. در تفاهماتی که ماهای گذشته صورت گرفت که ما بتوانیم از جانب دو کشور و با علاقمندی که در دو کشور وجود داشت روابطمون رو به سطح سفیر ارتقا بدیم.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به پیشینه روابط دو کشور هم اشاره کرد.
همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و فنی بسیار خوبی داشتیم در 4 دهه پیش، 5 دهه پیش. بخش زیادی از صنایع ما از صنعت یا ماشینالات چک استفاده می‌کردند، حتی در سایر عرصه‌هایی که در واقع توانایی در این کشور وجود داشت.
روابط ایران و جمهوری چک در سال 1998 میلادی به دنبال آغاز به کار بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به نام رادیو آزادی به سردی گرایید و به سطح کاردار تقلیل یافت. حسین علیزاده دیپلمات پیشین سفر محمد جواد ظریف به پراگ را نیز چون سفر به لبنان بسیار حائز اهمیت می‌داند.
سفر ایشون مشخصا به کشور چک هم از نظر من حاوی معنای بسیار مهمی هستش، به دلیل اینکه از سال 1998 که رادیوی اون زمان به نام رادیو آزادی در چک تأسیس به کار کردش، اون هم با عنایت در اینکه رادیویی است که از سوی ایالات متحده تأمین مالی میشه و تهران، این رو یک علامت خصم آمیز بسیار شدیدی تلقی کردش و روابط خودش رو با دولت میزبان، یعنی دولت کشور چک، کمترین سطح روابط نازل کردش. نشان از این که ما دلخور هستیم از این رفتار شما. الان رادیوی فردا برای بیش از 16 سال داره کار خودش رو انجام میده. معلوم پوشش خبریش هم در ایران بسیار بسیار زیاد هستش. تا جایی که شاهد بودیم آیت الله خامنه ای در سخنان خودش اخیراً اشاره کرد که فلان موضوع رو رادیو فردا پوشش داده. چرا پوشش داده؟ معلوم هستش که این رادیو بسیار مستمع در ایران داره. به رغم این همه معلوم هستش که آن نگرانی و اون حساسیت وضعیتی که در اون سالها به وجود آمد بود اصلا الان برای تهران مسئله حساسیت برانگیزی نیست. علاوه بر اون شرایط مسئله برجام هستش که باعث ازش سوء استفاده اقتصادی ببره تهران. بنابراین این سفر از این زاویه معنای ویژه‌ای برای خودش داره.
در شهریور ماه سال گذشته وزیر خارجه چک در صدر هیئتی به ایران سفر و با محمد جواد ظریف، حسن روحانی رئیس جمهور و مقامات دیگر ایرانی دیدار و گفتگو کرده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یادآوری می‌کنم که برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، در راه و در صفحه پخش. اما پیش از اون علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش صبح روز دوشنبه در مراسم تودیع خود گفت در دولت محمود احمدی نژاد شاهد بوده زمانی که معلمان جلوی وزارتخانه تجمع اعتراضی داشتند با چماقهایی که در زیر زمین وزارتخانه بود معلمان را زدند و ظهر به آنها نهار دادند. آقای فانی همچنین به برخی بحرانهای آموزش و پرورش در دولت محمود احمدی نژاد و همچنین دوران وزارتش نیز اشاره کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
علی اصغر فانی از سال 1359 با سمت‌های مختلفی در وزارت آموزش و پرورش کار کرده است. او علاوه بر سال‌هایی که به عنوان یکی از معاونان کلیدی این وزارتخانه فعالیت کرده، از آغاز دولت حسن روحانی سکاندار اصلی وزارت آموزش و پرورش تا کنون بوده است. اکنون آقای فانی در روز تودیع خود سخنانی بر زبان آورده که سال‌ها پیش از این رخ داده است، از جمله این که می‌گوید در دولت محمود احمدی نژاد شاهد بوده است زمانی که معلمان جلوی وزارتخانه تجمع اعتراضی داشتند با چماق‌هایی که در زیرزمین وزارتخانه بود معلمان را زدند و ظهر به آنها نهار دادند. هاشم خواستار عضو هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان که در تجمع اعتراضی مورد اشاره آقای فانی شرکت داشته درباره آن روز میگوید
من این قسمت قضیه را قبول میکنم، صحت داره، ولی این که نهار دادن این توهین بزرگی هست. ما در پلیس امنیت موقع که ما را دستگیر کردن اصلا نه تنها برای ما کیک و شیرینی آوردن، از روش ما نهار آوردن، ما به هیچ عنوان نخوردیم.
از طرف وزارت آموزش
نه خود تو خود پلیس امنیت که بودیم، خود پلیس چون بالاخره ما را از صبح دستگیر کرده بودن تا غروب که اونجا بودیم برای ما نهار آوردن، کسی نهارشون نخورد به عنوان اعتراض به دستگیری. بعدن حتی موقعی که ما از آزاد کردن و ده نفر از خانم‌ها که بودن اونجا ما فهمیدیم که یک از خانم‌ها رو اینقدر کتک زدن که نمیتونست راه بره و همون سرباز که در دم در بوده گفته بین همکارتون کمک کنید که نمیتونه راه بره، یعنی تا یه اندازه زده بودن.
به گفته هاشم خواستار کتک خوردن معلمان تنها در دولت محمود احمدی نژاد رخ نداده و معلمان در دوران وزارت علی اصغر فانی هم از نیروهای امنیتی کتک خوردند.
ما در دوره آقای فانی هم کتک خوردیم، در دوره آقای احمدی نژاد هم کتک خوردیم، همونطور دوره خود آقای خاتمی هم ما کتک خوردیم. ما در تمام دوران ها کتک خوردیم و به زندان رفتیم.
علی اصغر فانی همچنین گفته است در زمان آغاز به کار خود به عنوان وزیر آموزش و پرورش با 750 چالش مواجه شده است، از جمله تحول در نظام آموزش ابتدایی و اضافه کردن کلاس ششم به این دوره. به گفته او آموزش و پرورش در آن زمان به 40,000 نیروی انسانی نیاز داشت و از دیگر سو به دلیل کمبود فضای آموزشی ناچار شدند نمازخانه و انبارها را به کلاس درس تبدیل کنند. اکنون کارنامه علی اصغر فانی در حل مشکلات آموزش و پرورش پس از 3 سال و 2 ماه وزارت او چه نمره‌ای دارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در پاریس میگوید
دوران 3 ساله وزارت آقای فانی رو با توجه به همه داده‌های مربوط به این دوران باید دوران رکود و سکون کامل نظام آموزشی ایران دونست، یعنی بسیاری از پرسش ها و سوالات و طرح‌های بزرگ همچنان یا به صورت معلق باقی موندن یا کار عمده‌ای در مورد اونها پیش نرفت و ایشون بیشتر به گردش امور روزانه و گردوندن دستگاه همون گونه که بود اکتفا کرد. اگر به آخرین مصاحبه ایشون در هنگام خداحافظی برگردیم، به ابعاد این سکون و رکود بهتر پی میبریم. ایشون در اینجا اشاره میکنن به نوع اجرای مهمترین برنامه تحول نظام آموزشی ایران در چند دهه گذشته که مربوط میشد به عملی کردن اون دوره 633، و وقتی به حرفایشون توجه میکنیم میبینیم که وزارت مشاورش نه از قبل خودشو آماده کرده بوده اصلا برای چنین طرحی، و نه ایشون در حقیقت گام مهمی جز تکرار همون سیاست‌های گذشته در این مسیر برداشته.
علی اصغر فانی که میگوید تنها وزیری است که حدود 100 هزار نفر نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را کاهش داده است، در ماه‌های اخیر چند بار برای استیضاح به مجلس فراخوانده شد. نمایندگان مجلس 13 دلیل برای استیضاح او فهرست کرده بودند، از جمله بی‌توجهی به مشکلات معیشتی فرهنگیان، کاهش راندمان آموزشی و پرورشی و عدم تحول در آموزش و پرورش. اما در نهایت علی اصغر فانی از سوی حسن روحانی برکنار شد و فخرالدین دانش آشتیانی سمت وزیر آموزش و پرورش را در ماه‌های مانده به پایان عمر دولت 11 عهده‌دار شد.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به مهرداد قاسمفر و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. پیش از اون شب دلپذیری براتون آرزو می‌کنم. خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت و موسیقی در میانه اونها رو از دست ندید، اما وعده من با شما در مجله شبانگاهی رأس ساعت 22 خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه مرور کتاب این هفته. من مهرداد قاسمفر هستم. هادی خورسندی شاعر و طنز پردازی است که از دهه 40 خورشیدی تا کنون در متن شعر طنز اجتماعی ایران حضوری فعال، پیگیر و پرکار دارد. شاید اگر مهاجرت و 4 دهه دوری از کشور نبود، موقعیت او در شعر معاصر از این که هست هم بیشتر دیده و قدر و منزلت شعرش افزونتر شناخته می شد. اما از همین فاصله هم اهمیت کارش برای خوانندگان شعر به ویژه طنز اجتماعی در ایران غیر قابل انکار است. به مناسبت انتشار مجموعه از سروده هایش با عنوان شعرانه از این شاعر ساکن لندن دعوت کردم به برنامه این هفته. اما پیش از آن شعری از مجموعه تازه هادی خورسندی با صدای شاعر.
در خیابان ها دویدم بهمن 57، در خیابان ها دویدم بهمن 57، هنجره خود را دریدم بهمن 57، جام زهر ارتجاع و مذهب وامانده را مثل شربت سر کشیدم بهمن 57، شد امام امت از بهرم شهید کربلا، شاه شد شمر و یزیدم بهمن 57. بر کسی بد گفت از آخوند و شیخ و روزخان، من خودم بر او پریدم بهمن 57. گشنه افتادم به دشت جهل مثل گوسفند، سیر در آنجا چریدم بهمن 57. که گوارا کرد از میدان فوزیه ظهور، بهر خود نقش آفریدم بهمن 57. دیو را کردم برون، آمد فرشته از درم، روی بالش آرمیدم بهمن 57. در سرم سودای آزادی و استقلال بود، داد بی بی سی امیدم بهمن 57. شاه فرمود این صدای انقلاب ملت است، حرف او را باوریدم بهمن 57. شب گمان کردم ویولون میزند شیخ دغل، نغمه را صبحش شنیدم بهمن 57. عاقبت پاکش کنم از دامن مام وطن، عاقبت پاکش کنم از دامن مام وطن، انقلاب ایران به چند تا نقطه بهمن 57.
شعری بود از کتاب تازه هادی خورسندی با صدای خود شاعر به نام شعرانه. آقای خورسندی، این مجموعه شعر شما با عنوان شعرانه در برگیرنده چه دوره‌ای از کارهای شما هست و اصولا آیا طبقه بندی زمانی، در واقع شما تقسیم بندی زمانی بعد در نظر داشتید، یا اینکه سعی کردید یک جنگی یا یک مجموعه از کارهای یک دوره‌ای رو فراهم کنید و در این کتاب ارائه بدید به مخاطبانتون؟
بله، در برگیرنده ذهن پریشان و زندگی بی‌نظم یک هادی خورسندیه که الان من برمیخورم میبینم که ایداد بیداد این شعر باید تو این کتاب میبود، نمیبود. ایداد بیداد کاش به جای اون شعره که اون سفر رو گرفته این یکی شعر رو میذاشتم. نه، هیچ گونه طبقه بندی نیست. اگر حقیقتشو بخوام بگم، اون چیزی که تو کامپیوتر در دست بود و به هر حال میشد که کاپی پیست کرد و صفحه بندی کرد، تو در واقع همه شون رو هم به شدت دوست میدارم و کتاب هم نمیتونستش که بیشتر از این 244 صفحه باشه. و یک کاری که کردم و با اعتراض هایی هم روبرو شد، ولی خب من پشیمان نیستم، این است که شعرها رو خیلی تنگ هم قرار دادیم. چنون خفقانی از شعر ایجاد شده که برای که بتونیم تو این حجم کتاب هرچه بیشتر از این سروده ها جا بگیره. و تو مقدمش هم گفتم که دلم برای خیلی شعران که تو این کتاب نیست تنگ میشه، ولی خب جلده های بعدی رو اگر در بیارم سعی میکنم که اونجا افتاده ها رو بذارم. اون از من ترتیب زمانی یا موضوعی که شما سوال کردید متاسفانه نه نیست.
شاعران معمولا وقتی که شعرهاشون رو میخوان منتشر بکنن، گزینه ای از آنچه که بیش از همه بهش دل بستن یا موفق ترین کارهاشون رو در یک مجموعه میارن. چرا شما اونجوری عمل نکردید با شعرهاتون؟
عرضم به خدمتون که یک نکته که رعایت کردم، اون نکته یکی که اول شما اشاره کردید، بله سعی کردم که تعدادی از اونهایی رو که اقبال بیشتری می داشتن رو این تو بگذارم. غافل از این نبودم، یعنی ده تا از شعرهایی که توی مردم بسیار جا افتاد، یکیشون بچه ها این نقشه جغرافی از گربه ایران ماست، یکی اون فرض کنید که دیدی آخر هر شعرشم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد، و چند تا دیگر از اینهایی که انگوش نما شدند رو گذاشتم. ولی به هر حال حالا بعدا ممکن منتخب در بیاد، اینا لازم بود که این مجموعه در بیاد. من نمیدونم شما کدوماشو نپسندیدین توی جلد بعدی درش میارم، اما هر کدوم از اینها برای من یادگار دوره‌ای از خمهای وطنم هست که من به شما بگم ننشستم شعر بگم، شعر یک جورایی میادش.
رفتار شوخ طبعانه با جهان یکی از رفتارهایی بوده که در حوزه ادبیات همواره گفته شده به عنوان یک آسیابی برای نرم کردن درشتی ها شاید به کار گرفته میشه و مواجهه ایست که با سختی های غیر قابل تحمل جهان شاید از طرف بسیاری به کار گرفته شده و تبدیل شده به اثر ادبی یا اثر هنری. این در شرایطی است که در جامعه ایران نمیتونیم از شکل گیری یک نسل پیگیر و خیلی جدی در این حوزه، در حوزه تولید ادبی، کاری که شما میکنید اسم ببریم. به نظر شما چرا این اتفاق نیفتاده با وجودی که ما شاعر کم نداریم؟
به هر حال خیلی هستم، اسم بعضی ها رو شما میشنوید، بعضی ها کارشون گل میکنه، میدون پیدا میکنند، استعدادشو دارن، دوامشو دارن، تو ایران امروز شهامتش رو دارن. امروز آقای عالی پیام شهامت نشون میده بیش از هر چیز دیگه، و این شاید چهار نفر دیگه بتونن احتمالاً توی اون جمعیت 70-80 میلیونی بهتر از ایشون هم بگن، اما اون عرضه کردنش، اون جنم ایستادن و تحور رو داشتن هم هستش که کمک میکنه که یه نفر مطرح بشه رو بیاد. حالا تعداد ذهنشون کمه. چرا؟ وقتی که حکومت اینطور بی‌ترحمه که برای شعر زندان میکنه کسی رو یا علاقه میده که ترور کنه کسی رو، خب معلومه که مردم با جون خودشون بازی نمیخوام بکنم.
این کتاب به عنوان جلد اول شما منتشر کردید، آیا منتظر جلدهای بیشتری خواهیم بود از این شعرانه و به زودی منتشر خواهد شد یا خیر اینو فقط محض احتیاط گذاشتید؟
دلخواه من اینه که جلد دومش رو به زودی در ایران در بیاریم، موقعی که خودم هم اونجا بچه ها پیش نظارت داشته باشم. حالا که نمیدونم، اما فعلا این جلد اول رو داشته باشید از من که توسط انتشارات. من فقط اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و از ناشر کتاب خودم نشر باران که در سوئد هست و در این سالها بسیار کارهای با ارزشی از شاعران و نویسندگان و فیلسوفان ایرانی در تبعید چاپ کرده سپاسگزاری و قدردانی کنم، همینطور از رادیو فردا و برنامه شما و شخص شما که توجه کردیم به یک کتاب ناقابل شعرانه من.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با هادی خورسندی بود به مناسبت انتشار مجموعه شعر تازه‌اش شعرانه. سپاس که با من مرداد قاسم‌فر در این برنامه مرور کتاب همراه بودید. تا هفته بعد.